من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حصل مما ذكرناه أن حجية العلم الإجمالي يمكن التعليل له أولا بأنه وصول وعلم بالتكليف ومصداق للبيان، فمما آتاه الله تعالى في نظر العقل فيدخل بذلك في نطاق أدلة الاحتياط ويخرج عن نطاق أدلة البراءة، كما يمكن التعليل له بأن العقل يرى المخالفة القطعية طغيانا وعصيانا على المولى، وتبين أيضا عدم إمكان ترخيص المخالفة القطعية بعد حكم العقل وحجية العلم الإجمالي، لأن الترخيص في المخالفة القطعية بمقام الامتثال مخالف لحكم العقل المذكور، ولما يلزم من التضاد في مقام الامتثال من حيث المنتهى كما قال به السيد الخوئي. وأيضا تبين أنه لم يرد من الشارع نص يدل على جواز الترخيص في المخالفة القطعية، وعلى فرض دلالة بعض النصوص أو إشعاره لا مناص من تعبيله أو من حمله أو من توجيهه على نهو يلائم حكم العقل المسبوق، كما يكون هذا هو مقتضى القاعدة في سائر النصوص الباردة الدالة على مخالفة حكم العقل. ثم قلنا في المباحث السابقة من حيث أنه هل يجوز الامتثال الاكتفاء بالامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي، وفي ذلك البحث أيضا تبين أن الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار لا يجوز، وذلك لأن العقل لا يرى التكرار إلا موجبا لتحمل مشقة، في تلك المشقة ليست إلا الإجمال في مقام الامتثال، والجهل بكون المأتي به هو المأمور به حال الامتثال، ونقيصة في مقام الامتثال والعبودية، والمشقة في مقام الطاعة إذا كانت مستلزمة لجهة نفس في المقام في مقام العبودية، فهذه المشقة غير محبوبة للمولى. من أجل ذلك الاحتياط المستلزم للتكرار والامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار لا وجه له، لا مزية له، مزية عبودية وعبادية إلا مهد النقيصة، فهو أقرب إلى اللعب بأمر المولى، من أجل ذلك لا يجوز. ثم يقول كلام في الشبهات غير المحصورة، وأول ما يقع الكلام فيه في تعريف غير المحصورة، عرف غير المحصورة بتعريف وناقش فيها السيد الخوئي يأتي تفسيره. إجمال بود تفسير این که ما در دو مقام، در دو باره، در دو محور اصلی تا به حال راجع به علم اجمالی بحث کردیم و به پایان رسوندیم. یک اجمالی و گذری بر این دو بحث میخوام داشته باشیم که آیون هم تذکاری باشد و هم جنبندی این مباحث دست آیون باشه. اما مقام اول حسب ترتیب خب همون حجیت علم اجمالی بود که عرض کردیم که برای حجیت علم اجمالی اولین دلیلی که میشه استدلال کرد این است که علم اجمالی در نظر عقل همون بیان هست، وصول تکلیف هست، یعنی مصداق وصول تکلیف هست و بیان هست. عقل این رو وصول میبینه و بیان میبینه و در واقع فرقی نمیذارد بین علم تفصیلی و علم اجمالی از جهت اینکه اصل وصول تکلیف بر هر دو صادقه، بله از جهت تمیز متعلق تکلیف خب بینشون فرق واضح روشنه، اما از حیث وصول اصل تکلیف عقل فرقی بین این دو نمیبینه. و ملاک اقام و ثواب همون وصول اصل تکلیف هست و لذا این معلوم بالاجمال، تکلیف معلوم بالاجمال و مبادا علم اجمالی داخل در چی هست؟ داخل در ادله احتیاط میشه، مما آتاه الله هست و از ادله براءت خارج میشه. این حاصل یک استدلال بود که کلام های خویی استدلالش این بوده و استدلال درستی هست که تکلیف منجز میشه و علم اجمالی منجز تکلیفه. علاوه بر این دلیل دیگری از کلام شیخ انصاری استفاده میشده که عرض کردیم و استدلال شیخ انصاری برای تنجیز علم اجمالی به حجیت علم اجمالی این بود که عقل مخالفت قطعیه رو با علم اجمالی، اونجایی که تکلیف معلوم به اجمال هست، مخالفت قطعیه رو بلا ریب ولا شک ولا تردید مصداق طغیان میبینه علی مولا، چون با عمل اختیاری عمدی مخالفت قطعیه کرده با تکلیف مقتوع. بالاخره معلوم به اجمال اصل تکلیف مقتوعه، این بخواد بیاد مخالفت قطعیه بکنن عمده، این عقل رو مصداق چی میبینه؟ طغیان میبینه. و وقتی که مصداق طغیان دید خب این حرامه، پس حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی که ثابت شد، حجیت علم اجمالی به اقل مرتبتی که حرمت مخالفت قطعیه باشد که محل بحث ما در اینجا بوده چی میشه آقا؟ اثبات میشه. اینم دو دلیل هست، دلیل خیلی خوبیه. و نکته دیگری که معلوم شد این است که بعد از حجیت علم اجمالی امکان ترخیص در مخالفت قطعی هم نیست، کما اینکه از عبارت صاحب کفایی معلوم است که امکانش هست. نه اینجور درست نیست، امکان ترخیص هم نیست. چرا امکان ترخیص نیست؟ اولین دلیلی که میشه آورد این است که بعد از اذعان به این که عقل علم اجمالی رو حجت میدونه، شأن حجیت و مقتضای حجیت عدم جواز مخالفت قطعی است در مقام امتثال، و الا تناقض میشه، معنا ندارد که چیزی عقل حکم به حجیتش بکنه بعد اگه مخالفت قطعیش هم چی است آقا؟ جائزه. معنای حجیت این است که این امر مولاست، وقتی که عقل چیزی رو امر مولا میبیند حجت براش قائم شد که این مأمور به مولاست، تکلیفی از جانب مولاست، و وقت هل یمکن له که این عقل ترخیص بکند در مخالفت قطعیه با این تکلیف؟ نه، اینم خیلی واضحه، خیلی روشنه. پس امکان عقلی برای ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بعد از آن اون اصل حجیت و اثباتش به دلیل عقلی، امکان ترخیص چی آقا؟ از نظر عقل نیست، تقبیح میکنه، ترخیص رو مستحق عقوبت میدونه، بس امکان عقلی نیست. علاوه بر این استدلالی هم آقای خویی کردن که از حیث مبدأ تضادشون نپذیرفتیم، از حیث منتها پذیرفتیم که در مقام امتثال اگر بخواد که به اصطلاح ترخیص در مخالفت قطعیه بشه تضاد لازم میاد، تضاد لازم میاد در مقام امتثال بیانش گذشت که در حقیقت در اینجا تضاد بین چی و چی میشه آقا اینجا در مقام امتثال، بین اون تکلیف معلوم بالوجدان، معذرت میخوام، بین اون همون تکلیف معلوم بالوجدان که اون معلوم یعنی به علم اجمالی، یعنی همون تکلیف واقعی، بین تکلیف واقعی که به علم اجمالی الان فعلی هست و منجزه، و بین حکم مفاد چی آقا؟ اصل نافی، اصل نافی که بخواد جریان پیدا بکنه حکم ظاهری رو فعلی میکند دیگه، این حکم فعلی باشه، حکم واقعی هم که معلوم به اجماله اونم فعلیست به علم اجمالی، این دوتا با هم دیگه چی در مقام امتثال چی پیدا میکنه آقا؟ تضاد میکنن. چرا مقام امتثال؟ برای اینکه مجرای اصل نافی در مقام امتثال دیگه، اگر بخواد در مقام امتثال اصل نافی جاری بشه در اطراف علم اجمالی، نتیجه تضاد میشه بین دو تا حکم فعلی، یکی حکم فعلی که مفاد اصل نافی هست، یکی حکم فعلی که اون معلومه، حکم فعلی واقعی که به علم اجمالی چی شده آقا؟ فعلی و منجز شده. این در مقام امتثال این تضاد هست.
در اون دلیل اولی که فهمیدیم که اگر عقل مورد علم اجمالی رو ترخیص کنه، این تناقض در اون هم لازم میاد. خب ممکنه عقل بکنه اما شارعی رو ترخیص کنه.
نه حالا بس امکان عقلیشه، ای که حل، آیا عقل ممکن میبینه که شارع رو ترخیص بکنه؟ میگه نه، عقل ممکن نمیبینه. چرا؟ برای اینکه عقل میگه که این ترخیص در مخالفت قطعیه با امر شارع در حقیقت مناقضه دارد با اون تکلیفی که معلوم بالاجمال هست برای عقل معلوم بوده. میگه خود شارع، نه فی نفس ممکن نمیبینه. مثل اینکه شارع بگه که این تکلیف عمل بکن، در این حالی که میگه این تکلیف بر تو حجته، استحقاق و عقوبت داره، در این حال همون رو بخواد بگه که شما مرخصی، مخالفت قطعی میتونه بکنی. از نظر عقل بین این دو آیا تناقض نیست یا هست؟ بله دیگه، یه آدم عاقل
بله تصریح باشه میگه تو اینجا حضی از علم هست،
یه حضی از این دو تا با هم جمع نمیشه. کلام این است که چون عقل این رو از شارع یافت بالوجدان که تکلیف معلوم بالاجمال، عقل این رو از جانب شارع میبینه دیگه، از خودش که تکلیف نیست که، این رو از جانب شارع میبینه و بالوجدان حکم کند که این، یعنی بعد از اینکه علم وجدانی به اینکه این حکم واقعی شارع هست پیدا کرد، طبعا مثل علم تفسیری دیگه حکم به وجوب امتثالش میکنه، مثل اینکه خود علم تفسیری در علم تفسیر از این جهت، چون فرقی بین علم تفسیری و علم اجمالی نشده دیگه، گفتیم که از حیث وصول تکلیف وقتی که فرق نشود، یعنی همون حکمی رو که عقل در حکم تفسیری دارد در علم تفسیری دارد، همون حکم رو از جهت اصل وجوب امتثال، اصل حجیت راجع به علم تفسیری هم چی آقا دارد، فرقی بین اونها نمیذارد. اگر چنانچه تکلیف رو علم تفسیری داشت، عقل موارد علم تفسیری آیا میشد از نظر عقل این ترخیص بکنه شارع؟ خیر، بین علم تفسیری و علم اجمالی هیچ فرقی از جهت اصل حجیت نیست. حقی که در اونجا میگید در اینجا هم چی آقا باید بگید، چون در اصل حجیت و منجزیت تکلیف فرقی بین علم تفسیری و علم اجمالی بنا شد چی آقا؟ نباشه دیگه، انما الفرق فقط در تمیز متعلق بوده، اما در اصل حجیت که نبود که. چطور اونجا اصل تکلیف معلوم بود، منجز بود، فعلی بود، در فعلی، در تفسیری؟ اونجا اگر شارع همون رو ترخیص میکرد در این حالی که ایجاب میکرد، ترخیص هم چی آقا؟ بکنه. به خاطر همین است گفتن که اگر بگن قطع حجیت نیست، تناقض لازم میاد، برای اینکه جمع میشد بین ترخیص و ایجاب در یک تکلیف، توجه فرمودید؟ این تناقضه. اینجا هم همینطور، وقتی که عقل در مقام قصد منجزیت و وصول تکلیف وجدان کرد، به وجدان علم پیدا کرد و حکم کرد به لزوم امتثال، بله این دیگه مناقض هست با اینکه شارع همون چرا که به اصطلاح ایجاب کرد بگه در مقام امتثال من تو رو تجویز کردم، خب اون مقتضای اون حجیت، مقتضای اون اثبات تکلیف در علم تفصیلی این بود که در مقام امتثال باید اطاعت بکنه. اصلا وجوب امتثال از شؤون حجیت، نمیتواند چیزی حجیت باشد و در این حال وجوب امتثال چی آقا؟ اصلا حجیت با جواز امتثال سازگاری ندارد. حجیت حکم الزامی با ترخیص در مقام امتثال سازگاری ندارد. حجیت یک حکم الزامی شأنش امتثاله، وجوب امتثال هست، ما ترخیص نمیشیم بکنن. در شبهات غیر محصول هم قبلا گفتیم دیگه، آقای خویی هم همین رو اعتراف کرده که در اونجا هم ایشون میگه همین ملازمه هست. این تضاد رو که ایشون به اصطلاح میگه، به اصطلاح این حرف رو که میگه تضاد در مقام منتها، میگه ما این رو در شبهات غیر محصول هم میگیم، فرقی نداره. همون حرف هم ملاک اینجا هم هست، همین استدلالی که ما الان گفتیم در شبهات غیر محصول هم هست. چرا؟ برای اینکه اونجا هم تکلیف معلومه، الکلام الکلام، منتهی مراتب در شبهات غیر محصوله چون حرج لازم میاد.
عقل جایز میدونه، شرع جایز میدونه،
نه عقل جایز میدونه، همون عقل به عنوان ثانوی جایز میدونه. عقل میگه که لولا عروض الضرر به اجتناب جمیع اطراف یا عروض حرج، این فی نفسه همون ملازمه ای که در شبه محصوله میگفتم همون عیناً در شبه غیر محصوله هم هست. عقل فرقی بین اینو نمیذاره چون اصل تکلیف در هر دو جا معلومه، فقط فرقش این است میگه در شبه غیر محصوله چون موجب عسر میشد، حرج میشد، لذا اگر همون شبه غیر محصوله عسر و حرجی لازم نیاد به یک نفی فرض بکنیم، همونجا تکلیف ملاک به سلام منجزیت میاد در مقام امتثال، واجب است برای عقل که چیکار بکنه؟ امتثال بکنه.
در
شبه
غیر
محصوله
این استدلال شما در
مورد حرمت مخالفت قطعی، بله 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 دیگه، هم
مورد مخالفت
تمام حرف
من بود دیگه،
بله
در شبه غیر محصوله مخالفت قطعی حرام است.
نه، مخالفت قطعی گفتن ممکن نیست، لذا
اگر کسی مثلا میدوند که مثلا 50 تا
نه غیر محصوله
گوشت حرام داره،
غیر محصوله اگر شد عادتا و غالبا یکی از تهدیدها و تعریفهای غیر محصوله همینه که عادتا اصلا ملاکی رو که آینه آینی میدن همینه که مخالفت قطعیه عادتا ممکن نیست به خاطر غیر محصول بودن. علی فرض این که بشد و حرجی هم نداشته باشد، قطعا اونجا مخالفت قطعیه چی میشه آقا؟ حرامه. فرقی؟ بله دیگه همینه داریم میگیم، الان تازه هم همین رو گفتیم دیگه، ملاکن هیچ فرقی بینش به محصول و غیر محصول نیست. این همون نکته است که آقای خویی تصریح کرد در مصباح در جلسه قبل گفته بودم این رو. ترخیص به خاطر عقد کردیم عروض ثانویه، بله.
نه وجوب موافقت قطعی رو در نظر میکنه.
نه، جواز مخالفت رو. جواز مخالفت رو
احتمالی یعنی نه قطعی.
بله، درسته. در محصول حتی احتمالی هم جایز نیست. حالا اون به اون دلیلی که گفته آخوند فرق گذاشته بود بین غیر محصوره و محصوره، گفته در محصوره اعتمادی و در بعض اطراف هم اصل جاری نیست، اما در غیر محصوره جاریه. ایشون گفت که فرق بین غیر محصوره و محصوره نداره، اونجا هم همینطوره، در صورتی که حرج لازم بیاد خب البته اصل در بعض اطراف جاری، اصل نافی، اما اگر حرج نباشه، تأثیر نباشه، ممکن باشه، توجه فرمودید، اجتناب حتی در بعض اطراف هم جاری نیست. از این جهت فقط فارق همین عنوان اصل است و حرج است و عناوین ثانویه، و الا غرض اینه که در مطلق موارد علم اجمالی در مقام امتثال خلاصه آقا مخالفت قطعیه جایز چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون از شؤون حجیت علم اجمالی است. نمیتونه بگه مثل علم تفسیری، چطور علم تفسیری حجت هست مخالفت قطعی این علم تفسیری جایز نیست؟ چون فرق این است که از جهت وصول تکلیف فرق بین علم تفسیری و علم اجمالی چی آقا؟ نیست دیگه. وقتی که حجت شد، شأن حجیت، مقتضای حجیت این است که شما اصلا معنای حجیت اینه که مخالفت قطعی جایز نیست، تفکیک پذیر نیست. بله، منتاش ایشون استدلال علاهده ای کرده بود به این که تضاد در مقام امتثال هم لازم میاد. چرا؟ برای اینکه در موارد علم اجمالی اگر بخواد شما اصل رو جاری بکنید در همه اطراف یا حتی در بعضی اطراف جاری بکنید، لازم میاد که هم حکم واقعی فعلی باشد هم حکم ظاهری که ثابت به اصل چی است؟ آقا نافیه. خب این مکلف الان دو تا حکم فعلی متضاد متوجه او میشه. خب این چنین دو تا حکم متضاد، دو تا حکم فعلی که یکی میگه که حرام یکی میگه جایز و حلال، بخوام تضاد رو اثبات بکنیم، این در مقام امتثال قابل امتثال چی آقا نیست دیگه. مکلف نمیتونه دو تا حکم متضاد رو امتثال بکنه هر دو رو. بله لذا این تضاد لازمه در مقام امتثال. بله دیگه عرض کردم به شما دیگه همون تقریب اول
تضاد اصلا مرحله دومه. به فرض که جاری بشه تضاد پیش میاد، اصلا مرحله اول پیش نمیاد چون اصلا ارمزوالی اصلا ناپینجا جاری نمیشه.
خب اولا جاری نمیشه، چرا جاری نمیشه؟ حالا دلیل جاری نشدنش چیه؟ یکی این است که از مقتضا و شؤون حجیت عبارت است از حرمت مخالفت قطعی، یکی از شؤونش لذا جاری، اون اصل موجب مخالفت قطعی میشه دیگه، جاز نیست. یکی دلیل دوم این است که اگر بخواد اصل جاری بشه لازمش فعلیت حکم ثابت به اصله، چون اصل جاری بشه حکم ظاهری چی است آقا؟ بله فعلیه. و اون طرف حکم واقعی هم فعلی بود به علم اجمالی، متضادن با هم. این مکلف میتونه هر دور امتثال بکنه؟ بله خیر. به خاطر همین است که در مقام امتثال به خاطر این محذور اصل نافی جاری چی آقا؟ نی.
کسانی که مثلا تضاد نمیدونن بین حکم ظاهری واقعی جواب جاری میشه پس؟
تضاد نمیدونن در بین حکم واقعی و ظاهری، تضاد که نمیدونن بین حکم واقعی و ظاهری در شبه بدویه است، بیانش خیلی مفصل در جلسات قبل گذشت، از تقریب خود آقای خویی استفاده کردیم بیان شده. اون در حکم اونجا تضاد نیست به این معناست که در صورتی که شک در اصل حکم واقعی داشته باشیم اونجا فقط حکم ظاهری فعلیه، حکم واقعی اصلا فعلی چی آقا نیست. به خاطر به این معناست عدم تضاد بین حکم واقعی و ظاهری در شبهات بدویه. مطلب رو گرفتید یا خیر؟ دقت کنید، صبر کنید، شلوغ نکنید. پس معنای عدم تضاد این شد اونجا، اما در مواد علم اجمالی اون حرف دیگه چی آقا نمیاد، چون شکی در حکم واقعی ندارید، علم به حکم واقعی دارید. لذا ایشون میگه این تضاد قطعیه، نه تنها ایشون، هیچ اصولی نمیتونه بگه فعلی نیست. همه قبول دارن وقتی که هر کس علم اجمالی رو حجت میدونه معنای حجت این است که حکم واقعی معلوم به اجمال چیه؟ فعلیه.
چون اشکال کرده بود برای آخوند جناب خویی، آخوند گفته بود تضاد نیست حتی در علم اجمالی، چون بود تضاد هست.
خب تضاد هست به همین بیانی که عرض کردیم. اون که میگه تضاد نیست نمیخواد بگه علم اجمالی حجت نیست، حجت پذیرفته. ایشون میگه شما که حجت پذیرفتید لامعاله باید قبول بکنید که حکم واقعی فعلیه، بلکه منجزه حکم واقعی. اینجوری دیگه علم اجمالی گفت حجته، اونی که پذیرفتید و اینو قبول بکنید. اما اصل نافی هم که جاری بکنید یعنی این حکم ثابت و اصل هم چی است آقا؟ دو تا حکم فعلی متضاد در مقام امتثال قابل امکان امتثال چی آقا؟ نی، تضاد میشه.
شبهات محصوری که اطراف علم اجمالی تعدادش کمه، اونجا که تعدادش زیاده
دیگه محصور میشه. محصور غیر محصور ما واسطه بین ذلک نداریم.
این اتاق 100 تا لیوان،
بله بله،
محصورم هست دیگه، یکی از این لیوان
ها اب نداره. اگر محصوره باشه قاعده محصوره جاریه، غیر محصوره باشه غیر محصوره دیگه. اگر ندان میشه غیر محصوره. اگر چنانچه دقت کنید ما ضابطه محصور و غیر محصوره یک معناش این است که تعداد به حدی باشد که به اون یک طرف اصلا اقلا احتمال ندن. الان میدونیم ضابطه شو میگیم، الان تعریف میکنیم.
استاد رو نقشید با وجود که فرمودی فرق بین شبهه محصوله با غیر محصوله اینه که هر دو حجت دارد.
بله بله.
اما اونجایی دیگه حجت برای ما نداره اون حرمت که اصلحرت
بشه. بله بله بله.
حالا با این صورت این معنای اصلحرت اینجا خیلی معنای لازم معنای دقیق معنیش داشته باشه.
متوجه شدم فرمایش شما رو. این در تعریف هایی که برای شبه غیر محصولی میکنی با سهرج اونجا تعریف میکنی، دقت کنید همین امروز میاد جایش اونجاست. بعد میرسید عرض بکنم به شما که خب این در این بحث کلن راجع به حجیت علم اجمالی، امکان ترخیص مخالفت قطعیه و سوم ورود ترخیص مخالفت قطعی از جانب شارع به نصی که نصوص مطرح کردیم. جان کلام در اونجا این شد که اولا نصی دلالت ندارد بر جواز مخالفت قطعی هرگز، علی فرض این که یک نصی مشعر باشد یا مهم باشد، حکم عقلی وقتی که به حکم عقل عدم جواز عقلی ترخیص قطعی علم اجمالی ثابت شد، همین حکم عقل قرینه است بر هم یا بر استظهار این نص که هرگز نمیشد به حکم مخالف عقل هم کرد، مگر در سایر موارد نصوص شرعی همین شما نمیگی. اگر چنانچه نص شرعی برخلاف حکم عقل باشد، او رو باید همون قرینه عقلیه به این نص ظهور میداد از اول که این مقصود، معنای جدی مقصود حکم مخالف عقل چی آقا نیست، چون قرینه عقلیه از اول القای خطاب حافظ به این کلام هست. یه قرینه عقلی چیزی نیست که بعد اصل شارع ایجاد شده باشد، که قرینه عقل همیشه هست. لذا از اولی که شارع این روایت رو القا کرده، قرینه عقلیه باش بود که مقصود از این روایت نمیتونه مخالف حکم عقل باشد، بنابراین هیچ روایتی نمیتوند که به اصطلاح این به خاطر یک اشعار ظهوری ما بگیم که بله این دلالت داره به اینکه مخالفت قطعی جایز. خوب عقل حکم کرده، باید این نص رو بر وفق عقل چیکار بکنیم آقا؟ بیان بکنیم. عرض کردم اولا هیچ نصی وجود نداره. در بعضی از نصوص بیت بعدی که مطرح شده، حالا ما فوقش بگیم یک اشعاری داره فی نفسه با قطع نظر از حکم عقل، اما حکم عقل یه جلوش سد میکنن اتفاق فرمودی قرینه از خودش. بله بله دیگه باید هم بکنیم. بله دیگه، به خاطر همین قرینه عقلی قطعیه اون نصوص هم میشن بر شبهات چی آقا بدویه. اینا رو بیان کردیم قبلا، تموم شد. نکته بعدی که مقام دوم بود اینم گذشت، کفایت امتثال اجمالی بود از امتثال چی آقا تفسیری. اینا رو هم در چند جلسه بیان کردیم. نتیجه این شد که امتثال اجمالی اگر مستلزم تکرار باشد، اکتفای به اون از امتثال تفصیلی جایز نیست. سرش چی بود؟ دلیلش، وجهش چی بوده؟ وجهش عبارت بود از این که این امتثال تکراری، خود نفس این تکرار، امتثال اجمالی تکراری، این تکرار نتیجه و امتیاز عبادی نداره. امتیاز عبادی نداره، باید یک حسن عبادی داشته باشه تا اینکه عقلا این رو مصداق عبادت و طاعت چی آقا بدونن. بعد به قول آقای حکیم، به خاطر زحمتی که این شخص ممتثل به علم اجمالی میکشه، این امتیازی باشه که بگد که این حتی اولاست بر اون امتیاز تفصیلی کم زحمت. این استدلال چی گفتیم؟ گفتیم این تکرار یک مجرد مشقتیه، این مشقت هیچ گونه جهت حسن عبادی نداره. چرا نداره؟ نه تنها نداره، بلکه موجب منقصته. برای اینکه شخص الان دو نفر در نظر بگیرید، یک شخصی دارد عبادت میکند، در حین عبادت علم قطعی دارد که این فعلی که داره انجام میداد این مأمور به بهش امر تعلق گرفته، یقینا وجدانا میدونه و همین رو در مقام اطاعت چیکار میکنه آقا؟ امتثال میکنه. این در نظر بگیرید شما تمام تفسیرش هم میدونه، خب میدونه داره چی کار میکنه، این فعلی که داره انجام میده مأمور به هست. یه آقایی است که در حین اتیان نمیدونه این به اینه مأمور به هست یا نیست. خب کدوم داره منقصته؟ دومی دیگه. خب حالا تو خاطر که نمیدونه مجبوره که دوبار بیاره. خب این تکرار در هر دوباری که میاره در حین اتیان، این علمی نداره به این که مأمور به هست. این یک نوع منقصیت در عبادت هست. من عبادتی رو که یقین داشتم معرفت داشته باشم به تمام جهاتش، این کامله یا اونی که بعضی جهاتش برام مجهول باشه؟ که اگر مثال نکته میدونه الان این امر کرده مولا بری اطاعت میکنی؟ نه والله بالله الان نمیدونه که عین این امر رو ببرد. خب در هر یکی از دو طرف این حالت جهل هست. این تکرار در اینجا مستلزم همین جهله. همون عدم تکرار چی؟ اونی که تفصیلیه، اون این جهل داره آقا. پس مشقت همیشه افضل اعمال احمزها گفتن، همیشه مشقت محبوب مولا نیست. اون مشقتی محبوب مولاست که هر دو تفصیلی هست، هر دو عبادت هیچ نقصی نداره، منتها یکی زحمتش بیشتر یک زحمتش هست آقا کمتر، اون افضل. اما این مشقتی که داره منقصد باشه، جز مشقت نتیجه دیگری نداشته باشه، امتیاز نداشته باشه، این آیا در نظر مولا محبوبه؟ خیر. وقتی که این شد، اون وقت قاعده اصالت و تعینیه جاری میشه. اولا اغلا اون رو مقدم میکنن، پس از رسم عبودیت خارج میشه اگر این رو انجام بده. استدلال حکیم دیگه درست نمیشه. حرف آقای محقق ناینی چی میشه آقا؟ درست میشه. و ثانیا به قول آقای ناینی اصالت و تعینیه جاری میشه، یعنی اگر شما به اولی هم اکتفا نکنید، لااقل احتمالش میدید که اون رو چاره نخواد، احتمالش که میدید. همین مجرای اصالت و تعینیه عقلیه برای ما چیکار میکنه؟ درست میکنه. تقریب اصالت و تعیین عقلی رو مفصل در اون جلسه چی آقا بیان کردیم. لذا امتثال اجمالی مستلزم تکرار به این دو دلیلی که الان عرض کردم، این نمیتونه مکفی و مجزی باشه از امتثال چی آقا؟ تفصیلی. اما غیر مستلزم تکرار چی؟ غیر مستلزم تکرار دیگه این عیب رو چی آقا؟ نداره. لذا جایز هست، برای اینکه نقیصه ای نداره. بله نقیصه نداره، فلذا هر دو مصداق عبادت هم. و اما حالا یک نکته ای که هست این است که من خدمت شما عرض کنم، این است که امتثال اجمالی از امتثال ظنی تفصیلی چی؟ اون علم تفصیلی بوده، الان ظنی تفصیلی. یعنی چی آقا؟ یعنی اون امتثال تفصیلی به علم وجدانی تفصیلی، من نمیدونم اون امر مولاست. ببینید مواردی که معمول به معلوم به تفصیل هست، گاهی علم وجدانی قائم هست، مثل نص متواتر، مثل ضرورت. اخرى یک اماره قائم شده برای اینکه هاذا هو المعمول به. خب این یک دلیل ظنیه، یعنی شما به دلیل ظنی معتبر به اماره برای مجتهد ثابت شد که این الان معمول به هست، التفات فرمودید. پس شما امر شما دایره بین دو چیزه، یکی این که شما امتثال اجمالی بکنید، علم پیدا بکنید قطعاً به تفصیل به اطاعت و عبادت. طرف دیگه چی هست آقا؟ اماره رو اخذ بکنید، ظن تفصیلی معتبر پیدا بکنید به عبادت، ظن تفصیلی معتبر. اینجا میتونیم بگیم که علم اجمالی مجزی از اونه، امتثال اجمالی. پس مقام دوم عبارت است، اینو مطرح نکرده بودیم، الان داریم میگیم اجزاء امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی ظنی به ظن چی آقا؟ معتبر. در اینجا اونجایی که مستلزم تکرار نیست به طریق اولا و فحوا مجزیه. اگر زرنگ باشید و حواس شریف شما باشه، زود باید متوجه بشید. چرا؟ برای اینکه در علم تفصیلی وقتی که امتثال غیر مستلزم تکرار مجزی بود از علم تفصیلی، خب همون امتثال غیر مستلزم تکرار از ظن تفصیلی معتبر به طریق اولا مجزیه. این پس میره کنار، تکلیفش معلوم. اما اونجایی که مستلزم تکرار باشه چی؟ در اونجایی که مستلزم تکرار بود، مجزی از علم تفصیلی نبود، به همون بیانی که گفتیم. آیا میتونیم بگیم که مجزی از امتثال ظنی تفصیلی هم نیست؟ فیه وجهان، چنین فهوایی وجود چی آقا؟ نداره. اون مجزی از علم تفصیلی نبوده، امتثال تفصیلی نبوده. امتثال تفصیلی اقواس از امتثال ظنی، از امتثال تفصیلی ظنی، درسته؟ اون از اون امتثال تفصیلی علمی که اقوا بود مجزی نبود. حالا ممکنه از این از اف مجزی چی آقا؟ باشه، و ممکن هم که نباشه. چرا باشه؟ برای اینکه اون خصوصیات علمی که در اون بوده در این امتثال ظنی تفسیری که آقا نیست، ظنیه، علایل امتثال ظنی تفسیریه. اما اینجا وقتی که امتثال اجمالی رو انجام داد، ولی مستلزم تکراره، ولی آخرش علم به اطاعت ایجاد میشه، جوابش این است که اینجا هم مجزی نیست. چرا مجزی نیست؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه ما به ادله قطعیه گفتیم ظن معتبر در حکم چیه؟ علمه. اگر اون رو پذیرفتیم تمام حکم علم بر این چی میشه آقا؟ مترتب میشه. بس الکلام الکلام، هرچی اونجا گفتیم اینجا هم چی آقا؟ میاد. این حاصل کل کلام در دو مقام، یکی حجیت علم اجمالی، امکان ترخیص، ورود ترخیص، مقام دوم کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفسیری علمی و از امتثال تفسیری ظنی به ظن معتبر. اما امتثال ظنی به ظن غیر معتبر که اصلا خودش اعتبار ندارد، هیچی دیگه، اونجا معلومه که امتثال اجمالی مقدم بر اونه. این تا اینجا. حالا تا اینجا اگه نکته ای هست بگید.
فرض اینه که علم اجمالی به علم واقعیه، یعنی وقتی به هر دو طرف رو من انجام بدم به واقع علمه.
جوابش یک کلمه است و اون این است که اگر کسی خوب دقت کنه، کسی متمکن از تحصیل علم واقعی باشه، آیا جایز است به امر عمل بکنه؟ جواب چی بفرمایید؟ بله؟ جایزه. بله بله جایزه. رضا اگر زراره داره تو کوچه میاد، یک رابی تو کوچه زرابه رو دیده، از حکمی سوال کرده، زرابه بهش گفته اینه، امام صادق قال صادق است کذا به کذا، آیا به این مرد واجب است که بره خانه امام صادق دوباره سوال بکنه؟ خیر، صدق العادل. چون اون دلیلی که بر حجیت این اماره قائم شده، اون دلیل دلیلی چی است آقا؟ قطعیه، ظنی دیگه نیست. اون دلیل ارتفاع تدمودی ای وقتی که اماره مجزی از علم واقعی باشه دیگه، پس بنابراین حکم چی رو داره آقا؟ علم امتثال تفسیری علمی رو داره.
حکم اینو داره، احتمال خلاف داره.
نه دیگه، ما یک چیز میخواییم، حجیت میخوام در مقام امتثال. ما اونی که تکلیف داریم چی است آقا؟ حجته. وقتی که شارع گفت این جای اون میشینه، با وجود این لازم نیست شما علم تفسیری تحصیل بکنید، معنا شده که تمام شؤون حجیت و ثواب و عقاب به این دائره مدار هست. گفتیم حتی تمکنم داشته باشیم، این اماره کافیه دیگه، در جاش اثبات شده. وقتی که ما اونجا به دلیل اثبات کردیم که اماره حتی من تمکن من از علم واقعی الوجدانی حجته، معناش این است که اینجا هم همینطور. نه اول کلام نیست، اونجا به دلیل اثبات کردیم، جاش بعدن میاد، حالا هنوز نیومده بحثش. ما اون رو که اثبات کردیم، مفروغ گرفتیم، بعد المفروغی عن ذلک، اینجا مبنا چی میشه آقا؟ معلوم میشه. مگر اینکه شبه ابن قبه رو وزیریم، بله ابن قبه میگه که این کافی نیست. بله الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث فردا دیگه خونه غیبت.